شایما میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در ملاقات با مشاور امنیتی ملی پاکستان از صدر اعظم این کشور دعوت کرد که از کابل دیدن کند. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. نخست خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ارگ ریاست جمهوری میگوید مشاور امنیت ملی پاکستان از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرده. در حمله انتحاری امروز شهر کابل چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند و یک کشتی پناهجویان که از ترکیه به یونان میرفت در مسیر راه غرق شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنم. حکومت افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی پاکستان در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از پیشنهاد صلح حکومت وحدت ملی به طالبان مسلح حمایت کرده است. ناصر خان جنجوها امروز در راسته یگیت برای دیدار با مقام های افغان وارد کابل شد. آقای جنجوها در سفرش به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری پس از صحبت میان رئیس جمهور افغانستان و مشاور امنیت ملی پاکستان به رادیو آزادی گفت:
پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ وکړ او له پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ.
رئیس جمهور اشرف غنی حدود 3 هفته پیش طرح صلح را در نشست دوم پروسه کابل به طالبان مسلح مطرح کرد. طالبان مسلح تا کنون به این پیشنهاد رئیس جمهور اشرف غنی پاسخ رد یا مثبت ندادند. یک انتحار کننده صبح امروز موتر مملو از مواد انفجاری را در حوزه نهم شهر کابل انفجار داد که در نتیجه آن به گفته وید مجرو سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد توسط موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری صورت گرفته و هدف آن کارمندان یک کمپانی خارجی بوده است.
یک اراده واسطه نوی کرولا مملو از مواد انفجاری که قصد داشت کارمندان کمپانی جی فور اس خارجی را در داخل کوچه 5 پارکای سنتی واقع دیسپیچری مربوط حوزه 9 امنیتی شهر کابل هدف قرار بدهد که نارسیده به هدف این موتر انفجار میکنه.
طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری امروز شهر کابل را به عهده گرفتند. رئیس ولسی جرگه افغانستان خواهان استجواب مقام های امنیتی در ارتباط به ناامنی های اخیر کشور شده است. افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در این مورد گفت:
از مسئولیت ولسی جرگه و همچنان شورای ملی هست ما یک جلسه استجوابی خود داشته باشیم. این جلسه استجوابی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که همکاری شما شرط هست، اما نظریاتتان و سوالاتتان پیش از پیش در اختیار هیئت اداری مطابق اصول وظایف داخلی بگذاریم.
اما آقای ابراهیمی مشخص نساخت که این جلسه استجوابی دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد. روسیه در ادامه تنش‌ها با لندن 23 دیپلمات بریتانیایی را از کشورش اخراج می‌کند. وزارت خارجه روسیه امروز از تصمیم این کشور برای اخراج 23 دیپلمات بریتانیایی خبر داد و گفت که این دیپلمات‌ها باید در مدت 1 هفته مسکو را ترک کنند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که به تلافی تصمیم تریزا می صدر اعظم بریتانیا مبنی به بیرون کردن 23 دیپلمات روسیه از کشورش، مسکو هم تصمیم گرفته است کنسولگری بریتانیا را در روسیه مسدود کند و مجوز بریتانیا برای باز کردن کنسولگری در سن پیترزبورگ را نیز لغو کند. در این حال تریزا می صدر اعظم بریتانیا پس از این اعلان روسیه گفت:
Today our ambassador in Moscow
امروز به سفیر ما در مسکو از اقدامات اطلاع داده شده که روسیه روی دست گرفته است. با در نظر داشت اقدامات تحریک‌آمیز پیشین روسیه، ما همچون یک تصمیم روسیه را پیش بینی کرده بودیم. ما مشترکاً با متحدان و همکاران خود در چند روز آینده روی اقدامات دیگر غور خواهیم کرد. تنش اخیر در رابطه مسکو و لندن پس از آن به وجود آمد که بریتانیا از احتمال دست داشتن رئیس جمهور روسیه در یک عمله کیمیاوی به یک شهروند روسی در خاک بریتانیا خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، بیش از 7000 تن امروز صبح منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند. در نتیجه ادامه عملات نیروهای سوریه و طیاره‌های جنگی روسیه بالای غوطه شرقی، ده ها هزار نفر اخیراً این منطقه را ترک گفتند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در حمله طیاره‌های روسی به روز جمعه بالای غوطه شرقی حداقل 80 غیر نظامی کشته شدند. با این خبر شمار کشته شدگان در منطقه غوطه شرقی در یک ماه گذشته به 1350 تن رسید. و خبر اخیر این که پلیس یونان میگوید یک کشتی عامل پناهجویان شب گذشته در بحیره ایژه سرنگون شد که در نتیجه آن 14 پناهجو جان باختند. در میان این پناهجویان اطفال و زنان نیز شاملند. پلیس میگوید در این کشتی که از ترکیه راهی یونان بود 20 پناهجو سوار بودند. گفته میشه که دو زن و یک مرد توانستند به واسطه شنا جانهایشان را نجات بدن. تا کنون 14 جسد یافت شده و هنوز هم 4 پناهجو ناپدیدند. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در ملاقات با مشاور امنیتی ملی پاکستان از صدر اعظم این کشور دعوت کرد که از کابل دیدن کند.
پاکستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
با یک کارشناس افغان در لندن نیز در این مورد صحبت داریم.
ایره در پرتو غیر عمده که در استراتژی ایالات متحده آمده در قبال پاکستان و افغانستان میشه تا اندازه امیدوار بود.
در یک نشست در کابل در مورد مشکلات کوچی ها بحث شد.
دمنګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان دمنګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
کوچه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي.
در ارتباط به مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش اقدامات بیشتری را علیه روسیه روی دست خواهد گرفت. بریتانیا به تازگی تصمیم گرفت که 23 دیپلمات روسیه را اخراج کند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با ناصر جنجوه مشاور امنیتی ملی پاکستان در ارک دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای جنجوه با رئیس اجرایی و مشاور امنیتی ملی این کشور نیز ملاقات کرد. محمد اشرف غنی در این ملاقات از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است که به کابل سفر کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این دعوت به هدف آغاز مذاکرات دولت با دولت صورت گرفته است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید ناصر خان جنجوه مشاور امنیت ملی پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این دیدار آقای جنجوه از گفتگوهای دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان نیز استقبال کرده است.
ناصر جنجوه مشاور امنیت ملی پاکستان از طرح صلح حکومت افغانستان و گفتگوی دولت با دولت میان کابل و اسلام آباد حمایت کرد. رئیس جمهور غنی با تعقیب نشست پروسه کابل جهت آغاز گفتگوهای همه جانبه دولت با دولت از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا به کابل بیاید.
حدود 3 هفته پیش رئیس جمهور غنی در دومین نشست پروسه کابل خواستار آغاز گفتگوهای رو در رو با دولت پاکستان شد و طرح صلح بدون قید و شرط با طالبان را پیشکش کرد. پس از آن پیشنهاد این نخستین هیئت بلند رتبه پاکستان است که جهت احیای روابط تیره شده میان دو کشور به کابل سفر می کند. در یک اعلامیه دفتر مشاور امنیت ملی پاکستان آمده است که آقای جنجوه به دعوت همتای افغانیش به افغانستان سفر کرده است. شمار از رسانه‌های پاکستانی نیز نوشتند که آقای جنجوه به خاطر بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد با مقام‌های افغان بحث و گفتگو می‌کند. این در حال است که حدود یک ماه پیش یک هیئت حکومت افغانستان به رهبری حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه به اسلام آباد سفر کرده بود. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه این سفر هیئت پاکستان را مفید نمی‌دانند. اکبر استانگزی، یک عضو این جرگه، به رادیو آزادی چنین گفت:
شما دیدید که رئیس جمهور برای صلح با طالبان یک طرح خوب را پیشکش کرد. شاید این هیئت پاکستانی برای دریافت وضاحت درباره این طرح به کابل آمده باشند که پس از دریافت وضاحت و اطمینان طالبان را برای صلح تشویق کند.
از سوی هم نادرشاه بهر، یک عضو دیگر ولسی جرگه، میگوید خوب است تا مشکلات میان دو کشور از طریق گفتگو حل و فصل شود و تاکید میکند که مقامهای افغان به هدف به دست آوردن یک نتیجه باید بحث روشن با مقامات پاکستانی داشته باشند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز با ناصر جنجوه، مشاور امنیتی ملی پاکستان، در ارگ ریاست جمهوری روی مسائل مختلف بحث کرد و در این ملاقات از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است که به کابل سفر کند. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در ملاقات با مشاور امنیتی ملی پاکستان گفته است که صلح خواست و نیاز اساسی افغانستان است و حکومت این کشور برای دستیابی به صلح فرصت خوبی را برای مخالفان مصالح دولت فراهم کرده است که باید از آن استفاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است که به کابل سفر کند. سفر شاهد خاقان عباسی به کابل تا چی اندازه به بهبود روابط کابل و اسلام آباد کمک خواهد کرد؟ امین سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از ولی آریا، کارشناس افغان در لندن پرسیدم.
ببینید، اگر ایرا با روند که در این سالهای گذشته ادامه داشته مقایسه بکنیم، خب میتونه بگیم یک سفر عادی است و نباید ما امیدواری چندانی داشته باشیم از مقامات پاکستانی برای همکاری صادقانه. ولی اگر ایرا در پرتو تحولات اخیر و تغییر عمده که در استراتژی ایالات متحده آمده در قبال پاکستان و افغانستان، میشه تا اندازه امیدوار بود. یعنی ما میتونیم طوری تحلیل کنیم که خب پاکستانی ها با توجه به فشارهای بسیار زیادی که آمده رویشان از جانب غرب به طور عمومی و به خصوص ایالات متحده، شاید گفته باشن که خب میشه که از این فرصت استفاده بکنیم و یک بینی خمیری برای خود درست بکنیم و روابط در سطح دیپلماتیک که اول بهبود ببخشیم تا ای که باز در سطح نظامی و امنیتی هم ما بتانیم که همکاری جدیتر داشته باشیم تا این که از فشارها و تهدیدهایی که متوجه پاکستان است از جانب غرب کاسته بشه. یعنی با توجه به جدیت و واقعیت که و صداقتی که ما ببینیم تا اندازه از جانب ایالات متحده، میتونیم که در ارتباط با پاکستان تا اندازه امیدوار باشیم.
آقای آریا، از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان پس از آن دعوت می شود که از کابل دیدن کند که بر اساس گزارش ها آقای عباسی با تازگی با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن دیدار کرده است. فکر می کنین که این ملاقات و دعوت حکومت افغانستان از صدر اعظم پاکستان به نحوه با هم ربط خواهد داشت؟
طبیعتاً اینا رو ما می تونیم به هم مرتبط بدانیم و تأثیر مثبتش هم تا اندازه به هر حال قابل انتظار هست، تأثیری که فشار آمریکا روی پاکستان میتونه داشته باشه. ولی اگر ما میخوام این نکته رو تاکید بکنم روش که اگر تحول عمده و تغییر عمده در استراتژی ایالات متحده نمی آمد، این دیدارها میتونه یک دیدار بسیار عادی باشه و بدون نتیجه، با توجه به اینکه در گذشته متاسفانه ما شاهد نتیجه ملموسی از دیدارها که در بالاترین سطح هم وجود داشته و سر مداوم و منظم هم وجود داشته، ما توقع نتیجه ملموس نبودیم در گذشته، ولی خب فعلا میشه تا حدود امیدوار بود. با وجود این هم به این معنا نیست که اگر پاکستان 100% همکاری صادقانه بکنه، مشکلات افغانستان هم به طور کلی حل میشه. مثلا ناامنی های افغانستان رو دیسپوتی. عوامل داخلی دیگه هم وجود داره، در نحوه حکومت داری در افغانستان، ضعف در حکومت داری و همچنین دخالت کشورهای دیگه در افغانستان، روابط بسیار در حال گسترش که وجود داره بین طالبان و روسیه و حتی ایران و
بله.
ناهماهنگی که بین خود گروه‌هایی که تحت چتر طالبان عمل میکنن وجود داره و این هم به هر حال میتونه مزید بر علت بشه. ولی خب به هر حال با وجود اینا هم همکاری صادقانه پاکستان میتونه که وضعیت افغانستان تا حدود خیلی زیاد متحول بسازه به طور مثبت.
ولی آریا کارشناس افغان در لندن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. قرار است نشست سازمان جهانی تجارت فردا به میزبانی هند در آن کشور برگزار شود. وزیر تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از این کشور در این نشست اشتراک می کند. انتظار می رود در این نشست روی فعالیت های تجارتی و مشکلات تجارتی میان کشورهای عضو این سازمان به اسای صورت بگیرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
در 11مین نشست سازمان جهانی تجارت که قرار است به دعوت هند در دهلی نو برگزار گردد، در پیوند به تعیینات نو WTO و این که چالش ها سر راه تجارت باید چگونه مهار گردد بحث می شود. میرسعید سعیدی رئیس عمومی بخش تجارت جهانی وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در این نشست خواستار بهره گیری بیشتر از عضویتش در این سازمان خواهد شد که تا با این گونه صادرات افزایش یابد و در تجارت افغانستان نیز افزایش و سهولت ها پدید آید. آقای سعیدی این را نیز گفت که پاکستان پیوسته در برابر تجارت افغانستان موانع ایجاد کرده است و افغانستان تلاش می‌ورزد تا کشورهای عضو سازمان را متوجه این سربازنی های پاکستان سازد.
یک بخش بحث ما همیست که ما بتانیم تمام همسپیچ وزیفه همیست که ما بتانیم تمام از کشورهای عضو را به این متقاعد بسازیم که WTO ما را ملزم به این می‌دارد که ترانزیت باید آزاد باشه. شرایط بسیار ثقیل باید وضع نکنیم. وقتی که مثلا کشورها رسانده باشه خامخواه یک فشار غیر مستقیم با پاکستان دائر میشه، اما مستقیم میره بس نمی کنیم چون به چوکات و آژندایش نیست.
آقای سعیدی میگوید همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از افغانستان برای که شرکت در این کنفرانس دو روزه به هندوستان رفته است. این نشست فردا یکشنبه در دهلی جدید برگزار می‌گردد. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را کسب کرد، اما مقام‌های افغان همواره انتقاد کردند که پاکستان در تطبیق اصولنامه‌های پذیرفته شده جهانی در بخش تجارت و ترانزیت متعهد نیست. این در حالی است که هیئت پاکستانی از شرکت در این کنفرانس سازمان تجارت جهانی انکار کرده است. قرار است وزیر تجارت افغانستان نیز در این نشست اشتراک نماید، اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشته است که کارمندان سفارت پاکستان در هندوستان پس از تنش‌های پاکستان فیصله کردند که در این نشست شرکت نمی‌کنند. تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی می‌گوید این کنفرانس فرصت خوب برای افغانستان است که مشکلات تجارتیش را با جامعه جهانی شریک سازد.
فکر می شود که چانس بسیار اندک در منطقه برای پاکستان باقی مانده است و اگر پیدا شود حضور این کشور در آن کمرنگ خواهد بود. همواره بالای آن کشور انتقادها بر این است که از اصول و قواعد سازمانهای بین المللی سرپیچی می کند و در آن اشتراک نمی کند و این می تواند که پاکستان را به انزوای اقتصادی بکشاند.
وی میگوید با این همه حکومت افغانستان ثابت کرده که مشکلات وارد شده سوی پاکستان این کشور را از نگاه تجارتی متاثر نساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را در مجله حاضر خبری ادامه می دهیم. شماری از نمایندگان کوچی ها در افغانستان از آنچه عدم توجه حکومت به مشکلاتشان می خوانند شکایت داشته و می گویند کوچی ها در مناطق مختلف این کشور با مشکلات فراوان روبرو هستند. آنان امروز در یک نشست در کابل هشدار دادند که هرگاه به مشکلات کوچی ها رسیدگی نشود دست به حرکت های مدنی خواهند زد. جاوید حسن زاده از کابل جزئیات می دهد.
نبود مکاتب، کلینیک های صحی، غصب مورچرها، نبود آب صحی آشامیدنی از مشکلات هم که کوچی ها از آن به عنوان مشکلات عمدهشان یاد کرده و از عدم توجه حکومت در این عرصه ها شکایت دارند. آنان که از 34 ولایت افغانستان گرد هم آمده بودند روز شنبه در یک نشست بزرگ به خاطر بیان مشکلات و رسیدگی با آن در خیمه لوی جرگه تجمع کرده بودند تاکید کردند که حتی در کرسی های وزارت و ولایت هم برای کوچی ها سهم داده نشده است. ملک میر حمزه و عبدالحق اقیار دو تن از نمایندگان کوچی ها از زون شمال و شمال شرق در مورد گفتند
دمنگا مالشار پر طول افغانستان که غصب
چراگاه های ما در تمام افغانستان غصب شده است. کوچی های ما با فقر و بیچارگی روبرو هستند. حکومت باید برای کوچی های ما زمینه کار را فراهم کند.
زمنگ ریاست دی پو وزارت بانده بدل سی
کوچی ها کدام بار اضافه نیستند که هر چیزی که بالایشان آمد بیاید. نخیر کوچی ها وارسین اصلی این کشور هستند و باید به زندگیشان توجه شود.
او دقا در جان در پارا باید توجه وشی.
در این حال دلاور فیضان رئیس انسجام امور کوچی ها می گوید هرچند وی برای خدمت به کوچی ها تلاش می کند اما صدای وی از سوی مقامات به شمول وزرای کابینه شنیده نمی شود.
و من اعتراف می کنم که برای کوچی ها هیچ کار را انجام ندادم. به تلفن من و برای ملاقات خواستند در 4 ماه هم حتی وزیران وقت ندادند.
آنان در این نشست حمایتشان را از طرح صلح حکومت برای طالبان، توزیع تذکره های الکترونیکی و انتخابات آینده نیز ابراز کردند. کوچی ها می گویند که آنان در تمام پروسه های ملی سهم داشته و برای منافع ملی کشور تلاش های را انجام دادند و باید آنان در مسائل ملی سهم ساخته شوند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت در اعاده حقوق کوچی ها همواره توجه داشته و برای بهبود زندگی آنها در بخش های مختلف تلاش می شود. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به خواست کوچی ها در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
حکومت به زندگی کوچی ها متوجه هستند. کوچی های افغانستان مثل دیگه مردم افغانستان واری حقوق مساوی داره. حکومت در عرصه تعلیم، در عرصه صحت به اونا توجه کردن و مشکلاتشان مرفوع می‌سازند.
با گفته ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها قرار است شماره از نمایندگان کوچی ها با رئیس جمهور غنی نیز ملاقات کرده و مشکلاتشان را از نزدیک با وی شریک سازند. شماره از این کوچی ها ابراز امیدواری می کنند که پس از مطرح کردن مشکلاتشان بر رئیس جمهور در زمینه حل آن توجه لازم صورت گیرد. در غیر آن دست به حرکت های مدنی بیشتر خواهند زد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بعد از آن که مسکو در واکنش به اقدام لندن اعلان نمود که شماری از دیپلمات‌های بریتانیایی را از روسیه اخراج می‌کند، صدراعظم بریتانیا گفت کشورش اقدامات دیگری را علیه روسیه روی دست خواهد گرفت. ماجرای تازه دیپلماتیک بین این دو کشور بعد از آن ایجاد شد که تقریبا 2 هفته قبل در شهر سالزبوری بریتانیا یک جاسوس پیشین روسیه و دخترش توسط یک ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب مسموم شدند. روسیه به مسموم ساختن این دو تن متهم شده است، اتهامی که مسکو رد می کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا اظهار می دارد کشورش هیچگاه تهدید به حیات مردم بریتانیا و کسان دیگری را که در خاک بریتانیا به سر می برند تحمل کرده نمی تواند. با گفته او حکومتش در این ساحه از سوی تمام دوستان و متحدین خود در جامعه جهانی حمایت شده و از این طریق اطمینان کسب کرده است. صدر اعظم بریتانیا تریزا می اظهار داشت امروز سفیر کشورش در مسکو توسط حکومت روسیه در مورد اقدامات جوابی این کشور معلومات گرفت. با گفته خانم می با در نظر داشت رفتارهای قبلی روسیه انتظار چنین یک عکس‌العمل وجود داشت و اکنون بریتانیا و متحدین و دوستان آن اقدامات بعدی خود را در نظر می گیرند. وزارت خارجه روسیه اظهار داشت در پاسخ به تصمیم بریتانیا که 23 دیپلمات روسی را از خاک خود بیرون می کند، 23 دیپلمات بریتانیایی را از این کشور اخراج خواهد کرد. روسیه به این دیپلمات‌ها 1 هفته وقت داده است که خاک این کشور را ترک کنند. بریتانیا بعد از مسموم شدن جاسوس سابق سرگی اسکریپال و دخترش در بریتانیا روسیه را متهم ساخت که در این کار دست دارد. هرچند روسیه این اتهام را رد می کند، اما بریتانیا تاکید می کند که اظهارات مسکو در این رابطه قانع کننده نیست. صدراعظم بریتانیا تریزا می در این مورد گفت:
عکس العمل روسیه این واقعیت را تغییر نمی دهد که کوشش قتل دو نفر در خاک بریتانیا نتیجه گیری دیگر ندارد، بجز این که دولت روسیه در عقب آن است.
صدراعظم بریتانیا افزود: کشورش مخالف مردم روسیه نیست و بسیار روسا بریتانیا را خانه خود می دانند و کسانی که از قوانین بریتانیا اطاعت می کنند و در جامعه سهم دارند همیشه خوش آمدند. قبل از بیانات صدراعظم بریتانیا، امروز لاوری بریستو سفیر بریتانیا در مسکو با وزارت خارجه این کشور احضار شد و در مورد واکنش‌های مسکو به او معلومات داده شد. سفیر بریتانیا گفت این ماجرا هم زمانی آغاز شد که روسیه یک حمله نفرت انگیز را در خاک بریتانیا انجام داد. جاسوس سابق سرگی اسکریپال و دخترش یولیا که 5 مارس در حالت بیهوشی بر یک درازچوکی در جنوب بریتانیا پیدا شدند، تا هنوز در حالت وخیم در شفاخانه می باشند.
با نام پابلو پیکاسو، نقاش شناخته شده اسپانیایی، بسیاری ها آشنایی دارند. تابلوهای پیکاسو تا صدها میلیون دلار خرید و فروش می شوند. در هنگ کنگ این روزها تلاش کردند تا بخش بزرگی از آثار وی را در یک مزایده بگذارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دو اثر بزرگ پابلو پیکاسو که تا 300 میلیون دلار ارزش دارند در نمایشگاه هنگ کنگ رسیدند. مایا با قایق و زن در چوکی بازودار دو نقاشی خیلی با ارزش پیکاسو دانسته می شوند. هدف از راه اندازی نمایشگاه و سپس مزایده امین است که شهروندان چین و هنگ کنگ در زیر یک سقف جمع شوند و با فرهنگ اروپا آشنایی بیشتر حاصل کنند. سازمان به نام سوتبی این مزایده را براه انداخته. جسمین چین یک متخصص آثار معاصر در سوتبی است و میگوید رسیدن آثار پابلو پیکاسو به هنگ کنگ خیلی همه را هیجانی ساخته. برای ما خیلی یک دستاورد بزرگ است، زیرا دشوار است که همه تابلوها را زیر یک سقف بیاوریم، خصوصا در هنگ کنگ، زیرا نقاشی های بزرگ همیشه در خارج از هنگ کنگ به نمایش یا مزایده گذاشته می شوند. پابلو پیکاسو در سال 1881 در اسپانیا به دنیا آمد و در سال 1973 در فرانسه درگذشت. او از کسانی بود که بدون برداشتن قلم از روی کاغذ نقاشی میکرد. حالا تابلوهایی که به دست پیکاسو نقاشی شده تا آخر مارچ به نمایش گذاشته میشوند. تنها کسانی میتوانند این نقاشی ها را لمس کنند که خریدار هستند. سایرین تنها اجازه دارند آن را از نزدیک ببینند و با این تابلوها عکس بگیرند.
در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی قرار داریم. تشکر که با ما هستین.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بلخشان رفاری آوان خیره شینگان 200 بنکی است در ایجا مکتب هم است، اما درس نیست. ما شنیدیم ولی ما این درس ما ندیدیم. یک ما درس میگه و چند ماه دیگه که میگذره درس نیست. یک آزوی جنویشته میگه میره چی یکم چیفر دهی یا باید بگیم که ما درس خون. این به گوش مسئولی برسیم ما شنیدیم مفتا چرا میخوانیم ولی که به ایسای درس نمیگم.
از شما خواهشمندم که دریایی به نام پای حصار که است، این مردم از سر تنگی پای حصار تا به زوران که یک دریای کلان از چندین هزار خانه هم بسیار به عذاب، دولت به فکر همین مردم بیگناه باشه. اینا خیلی به عذاب، دو گروه هم که یک گروه طالب یک گروه دولت، اینا خیلی مردم قریب به عذاب. همین جور یک چاره ای بکنه دولت با اطراف.
پیام شما نظر شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی بزنید و این صفحه را لایک کنید. آزادی facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.